ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید در آخرین ساعت‌های چهارشنبه شب در 28 شب از فروردین ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که هر شب همین موقع شروع میشه و تا نیم ساعت آینده این برنامه زنده ادامه داره با آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و تو این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم اینجا خواهیم بود. امیدواریم که شما هم بتونید با رادیو فردا همراه بشید. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شبانگاهی و بمونید با ما تا بعد از اخبار در مورد برنامه ها بیشتر توضیح بدم. هانا کاویانی و خبرهای تازه. سلام به تو هانا.
سلام بر تو آزاده و سلام و شب بخیر به شنوندگان رادیو فردا. پلیس فدرال آمریکا FBI میگوید روز سه‌شنبه نامه‌ای حاوی احتمالاً ماده سمی رایسین به آدرس دفتر باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور پست شده بود که هنگام بازرسی کشف شد و FBI در حال تحقیق در این باره است. به گزارش رسانه‌های آمریکا همزمان نامه‌های مشابه نیز حاوی همین ماده سمی به دفاتر چند تن از سناتورها فرستاده شده بود. FBI میگوید شواهدی که نشان دهد این نامه‌ها با انفجارها در مسابقه ماراتن بوستون مرتبط هستند در دست نیست. مراسم تشییع جنازه مارگارت تاچر نخست وزیر سابق بریتانیا روز چهارشنبه با احترامات نظامی در خیابان‌های لندن و سپس در کلیسای جامعه سنت پل برگزار شد. ملکه الیزابت و همسرش همراه بسیاری از مقام‌های سابق و فعلی بریتانیا، اعضای خانواده و دوستان مارگارت تاچر و برخی مقام‌های خارجی در این مراسم حضور داشتند. خانم تاچر که بین سال‌های 1979 تا 1990 تنها نخست وزیر زن تاریخ بریتانیا بود، هفته گذشته در سن 87 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای که بر روی سایت اکبر هاشمی رفسنجانی چاپ شده، سخنان منتسب به او را در سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی تکذیب کرد. در این بیانیه آمده است که این سخنان به نقل از فردی که هویتش روشن نیست به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت داده شده و نوعی اعمال سلیقه شخصی و تحریف سخنان او بوده است. سایت سهام نیوز روز سه‌شنبه به نقل از شخصی که ظاهراً در دیدار عده‌ای از استانداران دوران سازندگی و اصلاحات با آقای رفسنجانی حضور داشته، مطالبی را چاپ کرده بود، از جمله اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است رهبری به او اعتماد ندارد و یا اینکه سپاه اکنون نبض اقتصاد و سیاست خارجی و داخلی را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست. پایان نقل قول. صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفت که شورای نگهبان و قوه قضاییه فعالیت‌های کسانی را که از بودجه و امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی سوء استفاده کنند زیر نظر دارند و این گونه اقدامات جرم است. صادق لاریجانی بدون اشاره مستقیم به نام افرادی افزود که متاسفانه پاره اقدامات که با بودجه‌های دولتی به معنای عام آن صورت می‌گیرد رنگ و بوی انتخاباتی دارد. هشدار رئیس قوه قضاییه ایران در حالی است که قرار است دولت روز پنج شنبه فردا گرد همایی در استادیوم 100,000 نفری آزادی در تهران با عنوان تجلیل از خادمان نوروزی برگزار کند. منتقدان محمود احمدی نژاد این همایش را میتینگ انتخاباتی توصیف کردند. و محمود احمدی نژاد به سفرش به سه کشور آفریقایی بنین، نیجر و غنا پایان داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در آخرین مرحله سفرش روز چهارشنبه با مقام‌های غنا دیدار کرد. محمود احمدی نژاد پیش از سفرش به خبرگزاری‌های ایران گفته بود که هدف سفرش تقویت همکاری با کشورهای مستقل برای تشکیل جبهه‌ای در برابر به گفته او استعمارگران و سلطه طلبان است. و به گزارش رسانه‌های ترکیه شماری از بانک‌های بزرگ این کشور از مشتریان ایرانی خود خواسته بودند حساب‌های خود را تا آخر روز کاری 17 آوریل امروز ببندند وگرنه دارایی‌های آنها در بانک مسدود می‌شود. روزنامه زمان چاپ ترکیه به نقل از روزنامه یعنی شفق نوشت این اقدام بر اساس بخشنامه آژانس مقررات بانکی و نظارتی ترکیه انجام شده است. سال گذشته امارات حساب‌های بانکی ایرانیان را بسته بود.
هانا کاویانی مرسی از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی. بمونید با ما تا براتون توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. بعد از بستن حساب‌های بانکی بسیاری از ایرانیان در اروپا و کانادا، نوبت به ایرانیان در ترکیه رسید.
مورد ما در مورد آلمان هم داشتیم که دنبال کنن این مسئله رو و آگاهی بدن که این پول منبعش این بوده و هیچ ارتباطی نداره و با مقامات بانک روشن رفتار کردن.
هشدار معاون اجتماعی فرمانده پلیس ایران در مورد پیگیری وضعیت بازیگران به گفته او بد حجاب سینمای ایران از طریق پلیس اینترپل در کشورهای خارجی.
اینترپل که جنایت عمده در حوزه فعالیت اجتماع جهانی است، وادار کنند در مورد موضوعی که اصلا از نظر جهانیان خنده آوره، اینترپل افراد رو در خارج از کشور دستگیر بکنه.
گرداندن یک متهم مریوانی با لباس زنانه در سطح شهر با حکم دادگاه.
یک نزاع خانوادگی بوده و این افراد محکوم شدن. حکمی که دادگاه صادر کرده توش قید شده که حکم نمایش در سطح شهر با لباس زنانه هست.
بمونید با ما تا 24 دقیقه آینده بیشتر میشنوید از مجله شبانگاهی رادیو فردا. سری بزنیم به آمریکا. همونطور که در خبرها شنیدید، در بوستون کارآگاهان FBI پلیس فدرال آمریکا با جمع‌آوری شواهد قابل توجه در تحقیقات خودشون درباره انفجارهای روز دوشنبه پیشرفت نسبی داشتند. ماموران با یافتن تکه‌های مواد انفجاری به نوع بمب‌ها پی بردند و گفتند که عامل یا عاملان این انفجارها بمب‌ها رو توی کوله پشتی حمل کردند. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی بشنویم.
دو انفجاری که روز دوشنبه در پایان ماراتون بوستون در این شهر 3 کشته و 176 زخمی بر جای نهاد، بدترین حمله تروریستی در آمریکا پس از فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بود. این توصیفی است که خبرگزاری رویترز در گزارش روز چهارشنبه درباره چگونگی پیشرفت کاوش‌ها و پژوهش‌های ماموران پلیس در محل انفجارها مخابره کرده است. مسئول تحقیقات FBI پلیس فدرال آمریکا در شهر بوستون اعلام کرد که تکه‌های باقی مانده از انفجارها از جمله تعدادی بولبرینگ و میخ همراه با کانتینر فلزی مواد انفجاری و سایر قطعات برای آزمایش و بازسازی ابزار بمب‌ها به آزمایشگاه FBI در ویرجینیا فرستاده شده است.
Our mission is clear to bring to justice those responsible for the marathon bombing.
مسئول تحقیقات FBI در بوستون با تاکید بر مشخص بودن ماموریت پلیس گفت هدف یافتن و سپردن مسئولان انفجارها به دست عدالت است. بیفزود که مردم آمریکا خواستار پاسخند و شهروندان بوستون و ایالت ماساچوست سزاوار پاسخند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه برای شرکت در مراسم یادبود قربانیان انفجارها به بوستون خواهد رفت. یکی از 3 تن کشته شدگان انفجارها کودک 8 ساله‌ای به نام مارتین ریچارد بود که همراه خانواده خود از شهر دورچستر در نزدیکی بوستون به این شهر رفته بود. قربانی دیگر دختر جوان 29 ساله‌ای از شهروندان مدفورد در ایالت ماساچوست بود و سومین نفر نیز یک دختر جوان 24 ساله چینی که دوره کارشناسی را در دانشگاه بوستون سپری می کرد. خبرگزاری‌ها جملگی بر این نکته تأکید دارند که شهر بوستون 2 روز پس از انفجارها همچنان در حیرت و بی‌حسی به سر می‌برد. خبرنگار صدای آمریکا در گزارشی از بوستون می‌گوید که شرکت کنندگان در ماراتن که از نقاط مختلف آمریکا و سایر کشورها به این شهر آمده‌اند، گروه گروه این شهر را ترک می‌کنند، ولی مصمم‌اند که سال آینده بار دیگر به بوستون بازگردند. The runners are out on the sidewalks
today. They're wearing their traditional souvenir. شرکت کنندگان در ماراتن در حالی که روپوش یادگاری و سنتی ماراتن، جاکتی زرد و آبی رنگ را بر تن داشتند، در پیاده روها اجتماع کردند. برخی از آنها چمدان سفر را به دنبال خود می‌کشیدند و در راه بازگشت به خانه‌هایشان بودند. آنها از نقاط گوناگون آمریکا و سایر کشورها آمدند و بسیاری با تاکید بر تلخی تراژدی روز دوشنبه گفتند که این رویداد نظرشان را در مورد ماراتن بوستون تغییر نخواهد داد.
ماراتن روز دوشنبه بوستون 117مین ماراتنی بود که در روز موسوم به روز میهن پرستان برگزار می‌شد. روز میهن پرستان در ایالت ماساچوست همواره یک روز تعطیل رسمی بوده است.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید در مورد تحقیقاتی که در زمینه بمبگذاری ها در بوستون ادامه داره. اگر همین الان سری به وبسایت ما بزنید میبینید که در بخش خبر فوری خبرهای مبنی بر شناسایی هویت مظنون احتمالی بمبگذاری های بوستون منتشر شده و همینطور خبر اول وبسایت ما در حال حاضر مشاهده بسته های مشکوک در کاخ سفید و سنای آمریکا هست که شبکه خبری CNN اعلام کرده با مشاهده یک بسته مشکوک پلیس بخشی از ساختمان سنای آمریکا در واشنگتن را تخلیه کرده. radiofarda.com
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بعد از اعمال تحریم‌های مالی و پولی اتحادیه اروپا و آمریکا از تابستان گذشته و از جمله بستن حساب‌های بانکی بسیاری از ایرانیان مقیم کشورهای اروپایی و کانادایی، حالا بانک‌های ترکیه از ایرانیان مقیم این کشور خواستن که حساب‌های خودشون رو در این بانک‌ها ببندند. فریدون زرنگار به همین موضوع نگاهی انداخته.
تحریم‌های بانکی علیه ایران گریبان شهروندان ایرانی در ترکیه را هم گرفت. به گزارش روزنامه‌های ترک، بانک‌های ترکیه از شهروندان ایرانی مقیم این کشور خواستند تا روز چهارشنبه 28 فروردین ماه حساب‌های خود را در بانک‌های ترک ببندند، چون در غیر این صورت موجودی حساب‌های آنان ضبط خواهد شد. مهرداد عمادی تحلیلگر اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید این اقدام بانک‌های ترکیه در پی فشارهایی است که ماموران اجرایی تحریم‌ها از چند ماه پیش به بانک‌های ترکیه وارد کردند تا با بازرسی حساب‌های ایرانیان منابع سپرده‌های آنان را روشن کنند.
این برمیگرده تقریبا به 2.5 ماه پیش که در اون پنجره زمانی مقامات و مسئولین اجرایی تحریم ها هم در امریکا و هم در اتحادیه اروپا با مقامات بانکی ترکیه تماس برقرار کردند و برای بار چهارم در سال 2012-2013 انتقال نگرانی خودشون رو در چارچوب نقل و انتقال های پولی ایرانی ها که برخی از اینها علامت سوال داشت در چارچوب این که ممکنه پیوند داشته باشه با پولشویی و خریدهای غیر قانونی، یا در بعضی مواقع مثلا منبع پول نامشخص بودن که از کجا پول منتقل شده، و در این چارچوب بود که پس از اینکه مدتی که به مقامات ترکیه داده شد به مقامات بانکی که اینا نگاه بکنن و در غیر این صورت انتظار این داشته باشن که بعضی از بانک‌های ترکیه به همون صورت که مثلا بانک‌های اروپایی و آمریکایی جریمه‌های بسیار سنگینی بهشون تعلق گرفت، همین مورد مثلا اجرا بشه در مورد اینها، بانک‌های ترکیه نمی‌خواستن درگیر بشه، به جای این اعلام کردن، یعنی یک انتقال پیامی که به صاحبان حساب بود اینه که در کوتاه‌ترین مدت این حساب‌ها بسته بشه.
به گفته مهرداد عمادی دلیل این که شهروندان عادی ایرانی در کشورهای خارجی هم از پیامد این تحریم‌ها متضرر می‌شوند این است که برای بانک‌ها پیگیری نقل و انتقالات پولی به حساب‌های همه ایرانیان با هدف تعیین منبع سپرده‌ها بسیار هزینه‌بر است. بنابراین بانک‌ها راه آسان‌تر، یعنی بستن حساب‌های همه ایرانیان را انتخاب می‌کنند.
در بدترین سناریو یا مشکوک‌ترین نگاه به این حساب‌ها شاید یک چیزی بیش از 15% این حساب‌ها سوال برانگیز نباشه، ولی خب به خاطر اینکه بانک‌ها حاضر نیستن که این حساب‌ها رو ببینن، این هزینه می‌بره. شما اگه 10 تا حساب هم داشته باشید از سوی ایرانی‌ها، بخواید اینها رو ردیابی بکنید، هر کدوم از این حساب‌ها یک چیزی بین 500 یورو تا 1000 یورو وقت کارکنان بانک رو خواهد گرفت که اینا بخوان نامه بنویسن، پیگیری کنن، تماس بگیرن، و این نمیشه این انتظار از بانک داشت. اما این به معنای این نیست که صاحبان حساب‌ها در اون جایی که منبع پول و زمان پول تمام اینها مشخصه، اینها میتونن دنبال کنن. این دوباره این مورد ما در مورد آلمان هم داشتیم که دنبال کنن این مسئله رو و آگاهی بدن که این پول منبعش این بوده و هیچ ارتباطی نداره، و این یک جوری با مقامات بانک روشن رفتار کردن.
کشور ترکیه تاکنون از معدود کشورهایی بوده است که در رعایت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی چندان سختگیری نمی‌کرد، و حتی برخی کالاها هم که به واسطه تحریم امکان صدور مستقیم به ایران نداشتند از طریق ترکیه وارد ایران می‌شدند. محسن بهرامی ارزاقدس که رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران است به روزنامه شرق میگوید از زمانی که دبی هر گونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را تحریم کرد، بسیاری از فعالان اقتصادی دفاتر و حساب‌های بانکی خود را به ترکیه منتقل کردند. اما حالا ترکیه به گفته آقای بهرامی همسو با مواضع آمریکا و البته همسو با مواضع سیاسی خود در منطقه رویه اماراتی ها را در پیش گرفته است.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. ساعت 10:15 شب در تهران هست. ما هنوز دو گزارش و یک گفتگوی دیگه در ادامه خواهیم داشت. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه در اظهاراتی سخنان آیت الله خامنه ای در روز دوم فروردین رو هشدارهای جدی و مبتنی بر ظرفیت دفاعی ایران خونده. رهبر جمهوری اسلامی ایران اخیراً به اسرائیل هشدار داده که در صورت حمله نظامی با واکنش تند ایران به شهرهای این کشور روبرو خواهد شد. از رضا جمالی بشنویم.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید که هشدارهای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دشمنان جدی است. محمد علی جعفری که به مناطق عملیاتی شمال غرب ایران رفته، روز چهارشنبه در جمع یگانهای سپاه پاسداران گفت که تمامی سناریوها و استراتژیهای به گفته او دشمنان تحت کنترل سپاه پاسداران است. سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران ایران به هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی اشاره ای است به سخنان آیت الله خامنه ای در دوم فروردین ماه جاری در مشهد، جایی که او به اسرائیل هشدار داد که در صورت هر گونه اقدام نظامی ایران شهرهای تلاوی و حیفا را در آن کشور با خاک یکسان خواهد کرد.
گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما را تهدید به حمله نظامی می کنند، اما به نظرم خودشان هم می دانند و اگر نمی دانند بدانند که اگر غلطی از آنها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.
پیش از این نیز دو فرمانده ارشد نظامی ایران، محمد حجازی معاون ستاد کل نیروهای مسلح و حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران، در سخنانی گفتند که اظهارات آیت الله خامنه‌ای درباره نابود ساختن حیفا و تل آویو مطابق با توانمندی‌های نظامی ایران است. اما محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه در بخش دیگری از سخنانش گفت که امنیت ذخایر استراتژیک جهان در دستان سپاه پاسداران است و افزود که دشمنان علارغم رزمایش‌های پرهزینه خود در منطقه قادر به تأمین امنیت انتقال انرژی از خلیج فارس نیستند. پیش از این نیز برخی فرماندهان نظامی ایران تهدید کرده بودند که در صورت حمله نظامی به ایران این کشور تنگه هرمز را خواهد بست. سال گذشته علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت تا زمانی که ایران از تنگه هرمز استفاده می کند، عبور برای دیگران هم آزاد است. پیشتر در همین زمینه روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا نوشت که ایران برای حمله به سکوهای نفتی و کشتیهای نفتکش و همچنین پالایشگاه‌های برخی کشورهای عرب خلیج فارس طرح‌هایی دارد. حدود 40% از نفت جهان از تنگه هرمز می‌گذرد.
رضا جمالی گزارش میداد. بشنویم در داخل ایران در پی اظهارات معاون اجتماعی فرمانده پلیس ایران در خصوص پیگیری بازیگران بدحجاب از طرف پلیس بین‌الملل، چند سینماگر ایرانی از این گفته‌ها انتقاد کردند. سعید منتظرالمهدی روز سه‌شنبه به بازیگران زن سینما ایران هشدار داده بود که بدحجابی اونها در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل پیگیری میشه. حسین قویمی در گفتگو با رسول نفیسی، تحلیلگر و استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استرایر در آمریکا، از او پرسیده که پیگیری پلیس بین‌الملل در این زمینه تا چه حد میتونه واقعیت داشته باشه.
توجه بفرمایید که این بخشی از نوع نظری است که حکومت ایران به مردم ایران داره که اونها رو نابالغ و بچه تصور میکنه و مثل بچه با اینا حرف میزنه و تصور میکنه که اینها هم باور میکنن این رقم صحبتهایی رو که مثلا اینترپول که بایستی جنایت عمده رو فقط یعنی در حوزه فعالیت این سیستم جهانی است، این رو بیان وادار کنن در مورد موضوعی که اصلا نظر جهانیان خنده آوره این فعال بشه، اینترپول فعال بشه و افراد رو در خارج از کشور دستگیر بکنه، در صورتی که اصلا خود حجاب در کشورهای اسلامی هم به این شدت و عدتی که در ایران اجرا میشه نیست. شما توجه بفرمایید پاکستانی ها مثلا اصلا سرشون رو نمی پوشونن با اینکه مسلمان های خیلی خیلی جدی و متعصبی هستن، یا مالزی یا اندونزی یا جاهای دیگه. بنابراین این تابویی که دولت ایران برای خودش ایجاد کرده کم کم این ابعاد خنددار خودش رو واقعا نشون میده.
آقای نفیسی، همونطور که اشاره کردین در بسیاری از کشورهایی که اکثریت مسلمان دارند پوشش زنان آزاده و اونها شخصا تصمیم میگیرند که چه نوع پوششی داشته باشند. اصولا کار پلیس بین الملل یا اینترپل چی هست و چه وظایف و اهدافی رو دنبال میکنه؟
اینترپل یک سری مقررات مشخص داره که جنایات رو در مرحله اول بهش بررسی میکنه، جنایاتی که در سطح بین المللی صورت میگیره. دوم مسائل مثل سرقت در سطوح خیلی بالا ممکنه مورد توجه اینا قرار بگیره، آدم ربایی به خصوص خیلی مورد توجه پلیس بین المللیه. ولی مسئله‌ای که به کلی براش مطرح نیست مسائل اخلاقی است، چون مسائل اخلاقی در هیچ جای دنیا جرم شناخته نمیشه مگر در ایران و فرض کنید که عربستان سعودی. بنابراین گفتن این موضوع دال به عدم اطلاع از حوزه فعالیت‌های اینترپل.
همین امروز چهارشنبه چند تن از سینماگران ایرانی هم به این گفته‌های معاون اجتماعی فرمانده پلیس ایران واکنش نشون دادند و حرفای او را مایه تمسخر در خارج از کشور دونستند. آیا این حرفا به تصور شما صرفاً جنبه تبلیغاتی داره یا نشانه بی‌اطلاعی این مقام ایرانیه؟
اگر دقت بفرمایید به صحبت‌های مقامات ایرانی در ابعاد مختلف، از اقتصاد بگیری تا مسائل اجتماعی تا مسائل سیاسی، این بی اطلاعی این طبقه حاکم بیشتر از همه چیز به چشم می‌خوره. اصولا طبقه حاکم ایران یا به لحاظ ایدئولوژیک از مسائل جان واقعا فاصله داره مثل آقای خامنه‌ای، یا از لحاظ سوادی و از لحاظ تجربی مثل بسیاری از افراد مثل این آقا که مثلا معاون اجتماعی پلیس ایران را هم به عهده داره.
رسول نفیسی بود، جامعه شناس در واشنگتن. حسین قویمی از رادیو فردا با او صحبت میکرد. نظر خودتون رو در مورد مسائل مرتبط با این موضوع ها حتما با ما در میون بگذارید.
جناب آقای منتظرالمهدی شخصیت امنیتی جمهوری اسلامی ایران عجب شکل پراکنی فرمودن. اون چی که ایشون گفتن که پلیس بین‌المللی میتونه به دستور ایشون هنرمندان رو که خارج از کشور مسافرت میکنن به حجاب اسلامی رعایت نمیکنن با شخص ایشون همکاری میکنن اونها رو دستگیر میکنن میفرسن، لازم هست فکر کنم که ایشون یه 6-7 ماهی اقلا مدرسه برن یه چیزی بخونن که بدونن پلیس بین الملل در چه مواردی همکاری میکنن. دستتون درد نکنه با این همه نبوغ که شما داری، سر ما به جای بالا پایینه که همچی شخصیت هایی رو تو مملکتمون داریم.
این پلیس ایران که گفته که با بد حجابی در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل پیگیری میشه، این همون صداده خودمونه. منتها فقط فراموش نکنین که 2-0 صداده رو باید بگیریم.
همچه لورستان هم خامنه میگید که همه میان لورا قیوران قیوران، چرا فکر مردم نیستم؟ فکر مردم لورستان بیچاره برپخت دارد. ما باید دردار بشیم توی شهر شهر ها، باید بچه های ما دوست یا فکر با حال ما هم کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. اما یه گفتگوی دیگه بشنویم. روز دوشنبه ماموران نیروی انتظامی یک شهروند ماریوانی رو با لباس زنانه در سطح شهر گردوندند. از این صحنه فیلم هایی هم در فضای اینترنت منتشر شده. یک روز بعد از این جریان شماری از مردم ماریوان در اعتراض به گرداندن یک متهم مرد با لباس قرمز زنانه تجمع اعتراضی در خیابان ها برگزار کردند. البته خبرها که از این هست که این تجمع با دخالت نیروهای امنیتی به پایان رسیده. ساعتی پیش درباره همین موضوع با سامان رسول پور صحبت کردم، روزنامه‌نگار در سوئد که این موضوع رو پیگیری کرده.
دادگاهی در مریوان یک همچین حکمی صادر کرده برای 3 نفر که این افراد دقیقا مشخص نیست که چه کاری کردن، ولی گفته میشه که یک نزاع خانوادگی بوده و این افراد محکوم شدن و اون حکمی که دادگاه صادر کرده توش قید شده که حکم نمایش در سطح شهر با لباسهای زنانه هست، برای 3 نفر صادر شده. اما روز دوشنبه یکی از این متهمین حکمش اجرا شده و در سطح شهر توسط نیروی انتظامی گردانده شده و عکس‌ها و ویدیوهای اندرویدی منتشر شده، روسری قرمز با این لباس ایشون رو گردوندن در سطح شهر.
آقای رسول‌پور، شما تاکید کردید که به شکل رسمی با حکم دادگاه این کار انجام شده. آیا سابقه داشته تا به حال چنین شرایطی در اون منطقه، مثلا در استان کردستان، این اتفاق بیفته؟
نه تنها تا جایی که من میدونم سابقه نداشته همچین موضوعی، بلکه حتی رفتارهای نیروی انتظامی در شهرهای کردستان و شهرهای کرمانشین خیلی محتاطانه تر بوده به نسبت جاهای دیگه ایران، به این دلیل که معمولا یه ذره مردم اون مناطق واکنش سریعتری نسبت به برخوردهای نیروی انتظامی در سطح شهرها و خصوصا در ارتباط با اون چیزی که اونا طرح مبارزه با اراذل اوباش یا ارتقای سطح امنیت اجتماعی و این مسائل عنوان میکنن، در کردستان یه ذره این طرح با اون جسارت و با اون شدتی که در مرکز جای دیگه هست صورت نمیگیره به دلیل واکنش یا اعتراض مردم.
چه نوع واکنشی مد نظر شما هستش؟
باره اتفاق افتاده که نیروهای انتظامی خواستن که برخورد بکنن با کسایی که از دید اونا بدحجاب بودن و خب مردم در سطح شهر اعتراض کردن و مشخصا اجازه ندادن که اون افراد بازداشت بشن و حتی منجر به این شده که در خیابان‌ها درگیری‌های صورت بگیره و به همین دلیل بالا بودن هزینه برخورد با یک همچین مسائلی همیشه نیروهای انتظامی رو زره مخ تا تر کرده. به شکل مطلق اینو نمیگن که هیچ برخوردی وجود نداره، ولی خب این برخوردها خیلی حساب شده تر، محدودتر و با احتیاط بیشتری در منطقه کردستان بوده.
بعضی از زنان مریوان اعلام کردن که این کار یک بی‌حرمتی به زنان هستش و اعتراض کردن. فیلم‌هایی منتشر شده که تعدادی از زنان در مریوان به شکل راهپیمایی توی بعضی از خیابان‌ها در حال اعتراض به این موضوع هستند. از جمله انجمن زنان مریوان هم این شرایط رو یک بی‌حرمتی به زنان دونسته. چطور این اعتراض ها شکل گرفته به نظر شما؟
اصل اعتراضی که صورت گرفته یک روز بعد از این رویداد بوده، یعنی روز سه‌شنبه، تعدادی از مردم که مشخصا تعداد خانم‌ها خیلی بیشتر بوده در یکی از خیابان‌های شهر تجمع کردن و اتفاقا لباسای قرمز هم به تن کردن، یعنی از این طریق خواستن بگن که این رفتار هم توهین‌آمیز بوده و همین که اعتراض خودشونو به این شکل از برخورد با متهمان ابراز کردن. مشخص نیست دقیقاً این افرادی که اعتراض کردن یا بر اساس یک فراخوان یک نهاد خاصی این کار رو کردن یا نه، هیچ بعید نیست که اشکال دیگه اعتراض خودشون رو نشون بدن. البته در این مورد خاص دوستانی که در مریوان بودن اطلاع دادن، نیروی انتظامی بلافاصله برخورد کرده با این تجمع و ظاهرا خیلی زود با دخالت نیروی انتظامی خاتمه پیدا کرده.
سامان رسول‌پور بود، روزنامه‌نگار در سوئد، در مورد این توضیح میداد که ماموران نیروی انتظامی یک شهروند مریوانی رو با لباس زنانه در سطح شهر گردوندن و اعتراض هایی رو به وجود آورده. با آرش حسنی همراه بشیم در برنامه ثابت ملاقات در مجله شبانگاهی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 90 در اعتراض به بلا تکلیفی پرونده خود و همچنین رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر حسب جرائم، همراه با 3 زندانی کرد دیگر در زندان رجای شهر کرج نزدیک به 1 ماه را در اعتصاب قضا به سر برد. کامران شیخه، شهروند اهل مهاباد، در همان تیر ماه سال 90 2 سالی بود که بلا تکلیف در زندان نگهداری می شد. آقای شیخه متهم به ارتباط و همکاری با یکی از گروه‌های مذهبی بنیادگرای سلفی است. او همراه با 2 شهروند دیگر اهل کردستان پس از بازداشت 3 ماهی را در اداره اطلاعات شهر ارومیه تحت بازجویی بودند. پس از آن آنها به بندهای امنیتی زندان اوین و از آنجا به زندان رجای شهر کرج منتقل شدند. این 3 شهروند کرد که در برخی از سایت‌ها با عنوان مبلغان مذهبی از آنها یاد شده است، 50 روزی را در بند قرنطینه زندان رجای شهر گذراندند و پس از آن به اندرزگاه شماره 6 زندان رجای شهر فرستاده شدند. این سه زندانی سیاسی عقیدتی در اعتراض به نگاهداری در میان مجرمان عادی و خطرناک با جرائم غیر سیاسی اعتصاب قضا کردند. وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر در تیر ماه سال 90 در گزارشی از برخورد نامناسب زندانبانان زندان رجایی شهر با کامران شیخه و خانواده‌اش در ساعات ملاقات خبر دادند که با واکنش شدید این زندانی عقیدتی سیاسی همراه بوده است. کامران شیخه و دو شهروند کرد زندانی همپرونده‌ایش از زمان بازداشتشان در بهمن ماه سال 89 همچنان بلا تکلیف در زندان‌های مختلفی نگاهداری شدند و هنوز حتی مرجع تصمیم گیر درباره آنها مشخص نشده است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. آرش حسنی‌ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ممنون از اینکه با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید و از شنیدن موسیقی لذت ببرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شد که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نه خودش
بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا هستم از بندر منگه؟
کلوتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مال زندان و مرگزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
صدای فرداست، رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
به نظر آقای احمدی نژاد کسی که در هفته نیم ساعت هم کار کرده باشه جزء شاغلین به حساب میاد. با همین حساب کرده باز که میگه شیش به نون شغل ایجاد کردیم. ولی آمار واقعی نشون میده که با واردات بیرویه و بسته شدن کارخانجات داخل کشور پول نفت رو برده سر سفره چین و هند و روسیه و جنسای بنجول اونا رو وارد کرده و مردم رو بیکار کرده.
ما به خون شهدا مدیونیم، اونا برای وطن و مردم شهید شدن، اما جمهوری اسلامی از خون شهدا برای اهداف خودش استفاده میکنه. در آستانه انتخابات در روز شهادت حضرت فاطمه صلی الله علیه و آله تابوت‌های خالی از هویت رو روی دوش مردم قرار میدن تا از عرق مذهبی مردم استفاده کنن.
آقای خامنه‌ای، فکر کنین که این زلزله بوشهر توی سوریه اتفاق افتاده بود، برای سوریه چیکار میکردین؟ حالا برای بوشهر بکنین.
صدای شما، صدای فرداست.
یک، دو.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بالاخره خوب آدم در عرصه سیاسی یه مقدار از عقلش استفاده کنه.
We look to deepen our dialogue with you on Afghanistan. NATO and Tajikistan share a common interest.
کشتی حرکت میکرده، قسمتی از کابل رو چنگکی که زیرش اومده به خودش کرد تا اینا تعمیر بشه و یه مقدار سرعت در بعضی از قسمت‌ها کاهش پیدا کرد.
Hey, my love, my love, your.
بلال بلال های بلال بلال های گلم کن پاک بردار لا بخون آموسیل و لام های بلال بلال و یار یار
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Thank you. از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.